رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. ترکیه موضوعهای جدای طلبان کرد در شمال عراق را بمباران کرد. فرزند دوم وکیل دفاع زید سعیدوف را دستگیر کردند. وزیران اتحادیه اروپا همکاری با ایران و روسیه را بررسی میکنند و در ژنو مذاکرات صلح در سوریه آغاز مییابد. تفصیل خبرها. بعد از بمبگذاری خونین در شهر انکاره ترکیه به موضع‌های جدای طلبان کرد در شمال عراق ضربه های هوایی زد. ارتش ترکیه روز 14 مرد با نشر یک بیانیه گفت هواپیماها انبارهای اسلحه و پناهگاه های حزبی کارگری کردستان را در منطقه قندیل و گاره هدف گرفتند. حمله های هوایی ترکیه چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که در نتیجه یک بمبگذاری در شهر انکاره در شام 13 مرد 37 نفر کشته شدند و 120 دیگر جراحت برداشتند. ترکش در نزدیکی میدان قزیلای در یک محل تجارتی و ایستگاه اتوبوس ها رخ داد و گفته تلویزیون انتوی ترکیه یک مرگ طلب ماشین بمبگذاری شده اش را در نزدیکی ایستگاه اتوبوس ترکانید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت کشورش به سبب ناآرامی ها در منطقه هدف سازمان های تروریستی قرار گرفته است. مقامات انتظامی تاجیکستان یک فرزند دیگر اسحاق تبروف و یک وکیل دفاع شناخته در تاجیکستان را دستگیر کردند. خودی او روز 14 مرد بر رادیو آزادی گفت پسرش دلر با اتهام پنهان داشتن جنایت بازداشت شده است و بعضی او با همین اتهام پرونده جنایی باز کردند. اسحاق تبروف بازداشت فرزندش را دارای انگیزه های سیاسی خواند و گفت که این کار به فعالیت های سیاسیش، به فعالیت های کسبیش و به خصوص پرونده زید سعیدوف صاحبکار شناخته و وزیر سابق صناعت ارتباط میگیرد. قرار است وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا امروز هنگام ملاقات در شهر بروسل تحریمات احتمالی بر ضد ایران و همکاری ها با روسیه را بررسی کنند. نشستی وزیران تمام کشورهای عضو اتحادیه در حال صورت میگیرد که اتحادیه اروپا همکاری ها با ایران بر اساس سازش اتمی سال 2015 را بازنگری کردن است. ژان مارک ایرو وزیر امور خارجه فرانسه روز 13 مرد گفت در واکنش به آزمایش موشک‌های بالستیکی در ایران ممکن است که اتحادیه اروپا در صورت ضرورت به ضد تهران تحریم اعمال کند. وزیر فرانسوی در این باره بعد از ملاقاتش با جان کری همتای آمریکاییش و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر پاریس سخن گفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اول ماه مارس چندین موشک بالستیکی را آزمایش کرد. به گفته متخصصان اگر این موشک‌ها قادر به برد کلاهک اتمی باشند پس ایران قطعنامه شورای امنیتی سازمان ملل را نقض کرده است که آزمایش این گونه موشک‌ها در ایران را اجازه نمی‌دهد. در نشست بروسل همچنین همکاری اتحادیه اروپا با روسیه بررسی می‌شود که این همکاری‌ها بنابر مناقشه در سوریه و اوکراین بد شده است. انتظار می‌رود امروز در شهر ژنو با میانجیگری سازمان ملل مذاکرات صلح بین نمایندگان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و جناح‌های مخالف آن شروع شود. هدف گفتگوها تقویت دادن سازش آتش‌بس شکننده میان نیروهای دولتی و رزمندگان مخالفان است. به این مذاکرات سازمان القاعده و گروه افراطی دولت اسلامی شامل نیستند. شتفان دمیستورا فرستاده صلح سازمان ملل گفت مذاکرات در ژنو بیشتر از 10 روز دوام نمی‌کند. روسیه از فرستاده سازمان ملل خواسته است که کردهای سوریه را هم به مذاکرات صلح شامل کند. کمیته عالی مذاکرات یک گروه مخالف دولت که از طرف عربستان سعودی حمایت می شود گفته است در مذاکرات طلب می کند در سوریه یک حکومت موقتی دارای تمام صلاحیت های اجرایی تأسیس داده شود که در آن بشار اسد و اطرافیان نزدیکش حضور نداشته باشند. اما والید المعلم وزیر امور خارجه سوریه گفت که طلب استعفای بشار اسد گذشته از خط سرخ است و می تواند سبب قطع مذاکرات صلح در ژنو شود. و بارشات زیاد در سراسر پاکستان در چند روز گذشته سبب مرگ ده ها نفر شد. مقامات پاکستان گفتند در 5 روز گذشته در سیل و آبخازی ها 42 نفر کشته شدند و 70 نفر دیگر جراحت برداشتند. بیشتر از همه ولایت های بلوچستان و خیبر پختونخوا ضرر دیدند. و شنونده ارجمند جزئیات این خبر و خبرهای دیگر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
мавҷҳои радиои Озодиро ба ёд гиред.
Аз ҳафти бегоҳ то 11 шаб ба вақти душанбе рӯи амвоҷи кӯтоҳи 25 ва 41 метр баробар ба 7475 ва 11830 кГц.
Барномаҳои бомдодӣ аз соати 6 то 9 субҳ ва 3 рӯз то 11 шаб дар маҳвораҳои Азиясат
ва Хотмир ва аз соати 3 то 5 рӯз дар маҳвораи Ямал.
Пахши зинда дар интернет ва телефонҳои ҳамроҳ ozodi.tj ё ozodi.org.
бо мо бошед, пушаймон намешавед.
واقعاً مجله خبری رو هم میتوانید در وبسایت ozodi.org مستقیم بشنوید و همون لحظه نظر و اندیشه خود رو به ما نویسید درباره گزارش های امروزه نیست. بازداشتی فرزند دوم وکیل دفاعی زید سعیدوف وزیر سابق زندانی، واکنش دولت ترکیه به بمبگذاری خونین در شهر انکاره، افغانستان با بنیاد راه آهن منطقوی شروع میکند و مهاجر تاجیک با گیتارش دلی هزاران هم تقدیر خود را تسخیر کرد. اسحاق تبروف وکیل دفاع زید سعیدوف وزیر سابق صنعت تاجیکستان که به سالهای طولانی زندان محکوم شده است به رادیو آزادی گفت بازداشت فرزند دومش با اتهام پنهان داشتن جنایت انگیزه های سیاسی دارد و ادامه فشار حکومت به خانواده اوست. اسحاق تبروف که سالهای طولانی به حیث وکیل دفاع کار کرده است میگوید مشکلات او با مقامات بعد از آن شروع شد که وی از حقوق زید سعیدوف وزیر سابق صنعت دفاع کرد و خواست که بیگناهی او را ثابت نماید. همکارم میرزانبی خالقزاد در باره بازداشت فرزند دوم اسحاق تبروف گزارش میدهد.
دلیر تبروف پسر اسحاق تبروف یکی از وکیلان دفاع زید سعیدوف صاحبکار معروف محکوم شده اولهای ماه مارس سال جاری از جانب کارمندان نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان بازداشت شده است. اسحاق تبروف روز دوشنبه 14 مارس به رادیو آزادی گفت فرزند دومش دلیر با جرم خبر ندادن درباره جنایت بازداشت شده و در دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت علیه او با ماده 347 کدکس جنایی یعنی خبر ندادن درباره جنایت وزنین یا مخصوصا وزنین همچنین خبر ندادن درباره شخص معلوم صادر نموده این جنایت یا باششگاه او عیب اعلان کرده است. بر اساس این ماده برای فرد مجرم از 500 تا 1000 نشان دهنده جریمه یا به مدت 2 سال زندان پیش بینی شده است. وی گفت حالا پسرش دلیر تبروف بعد اعلان عیب نامه به بازداشتگاه موقتی یا سیزای رقم اول دوشنبه انتقال داده شده است. اسحاق تبروف می افزاید مقامات انتظامی ادعا دارند که فرزندش در یک معرکه از خبر جنایی آگاه شده ولی به مقامات خبر نداده است و ای می گوید این باز یک فشار نوبتی به فعالیت وکیلی او بوده فرزند او به این عمل دست نزده است. به گفته اسحاق تبروف پرونده پسرش را دادگاه ناحیه وحدت محاکمه خواهد کرد. این در حالی است که فیروز تبروف 27 ساله پسر کلانی ادوکات معروف تاجیک اسحاق تبروف از سوی دادگاه ناحیه وحدت برای زرخریدی و دعوت عمومی برای از راه زورآوری تغییر دادن ساخت کانستیتوسیونی تاجیکستان به 13.5 سال به زندان محکوم شد. پسر اسحاق تبروف برای تشکیل و شرکت در سازمان اکستریمیستی و جلب جوانان به جنگ سوریه گناهکار دانسته می شود. گفته اسحاق تبروف که از حق پسری محکوم شده اش در دادگاه حمایت می کند، فیروز تبروف شام 3 ایول سال 2015 در مسجد مرکزی شهر وحدت به طور غیر قانونی دستگیر شده در پی شکنجه و زورآوری مقامات حفظ حقوق این گناه را بر دوش گرفته است. وکیل مدافع اسحاق تبروف از بهار سال 2013 به این سو از حق زید سعیدوف و نزدیکانش در دادگاه حمایت میکند. در آغاز او را در این کار شهرت قدرت و فخرالدین زاکروف نیز همراهی داشتند. به گفته او همه فشار و تعقیبی که به او و نزدیکانش صورت میگیرد انگیزه سیاسی داشته و فعالیت کسبیش رب دارد. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت فرزند دوم اسحاق تبروف وکیل دفاع صاحبکار زندانی زید سعیدوف که بعد از اعلان عزمش برای تأسیس یک حزب نوی سیاسی با گناه‌های از جمله تجاوز به ناموس و همین گونه دزدی مالکیت دولت به سالهای طولانی زندان محکوم شد. بعد یک آگهی سر می‌زنیم به ترکیه که شاهد حمله خونی نشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در ترکیه تحقیقی بمب‌گذاری خونین ادامه دارد که شام 13 مرد در دل این کشور در شهر انقره رخ داد و 37 کشته بر جای گذاشت. بار اول نیست در این شهر حمله های تروریستی به وقوع می پیوندد، ولی این دفعه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قول داد که کشورش تروریستان را به زانو در می آورد. همکارم خیرامون بخازاده در باره جزئیات حمله مرگ طلبانه در انقره با عباس جوادی مدیر منطقوی رادیو آزادی صحبت کرد و از او نخست در باره عاملان احتمالی بمب‌گذاری خونین پرسید.
این فقط کار گمان زنی و حدس و گمان هست، وگرنه اطلاعات دقیق، معلومات دقیق نه ما داریم نه کسی دارد، نه مطبوعات ترکیه میگویند و نه اینکه تا حالا یگان کسی گروهی این مسئولیت رو به عهده گرفته است. اما یک دو نمونه از که حکومتداران نمایندگان حکومتی ترکیه گفتن، از جمله گویا یک پارچه از انگشت کسی که عملیات انتحاری کرده است، یک زنی که گویا متعلق و وابسته به حزب کارگری کردستان ترکیه بود، PKK بود، گویا از اون یافتند و از اونجا احتمال ها و حدس و گمان بیشتر می رود که گویا این کار شاید کار یا خود حزب کارگری کردستان و یا اینکه یک گروه جدا شده از اون حزب باشد، ولی معلوم نیست.
واکنش مقامات ترکیه به این حادثه چی بوده است؟
همین هست، اونها تا جایی که تا امروز تا نیم ساعت یک ساعت پیش اطلاعاتی که از جانب مقامات ترکیه می آمد این بود که نشانه هایی دارند که گویا دو نفر از اعضای سابق اعضای حزب کارگری کردستان آمده در این عملیات شرکت کردن، با ماشین میگویم پیدا کردیم اتوماشینی که اونها اجاره گرفتند، از جنوب ترکیه آمدن استانبول، از استانبول آمدن آنکارا و این کار رو کردن. امروز طوری که میدانیم نیمه شب همون دیشب هواپیماهای ترکیه شمال عراق رو، یعنی جایی رو که گمان می رود که پایگاه نظامی حزب کارگران ترکیه، حزب کارگران کردستان ترکیه، PKK هست، بمباران کردن. این گمان زنی رو بیشتر می کنند که حداقل در نزد در ذهن حکومت ترکیه حدس و گمان، شک و حدس می رود بیشتر به طرف حزب کارگری کردستان.
می شود گفت که این ترکیش بیانگری در برابر تروریستان حساس و ضعف پذیر بودن ترکیه است؟
ببینید، هر کسی، هر دولتی، به خصوص دولت بزرگی مثل ترکیه با این همه جمعیت، به خصوص در شهرهای بزرگ کلان که چندین و چند میلیون نفر اهالی دارد، از قبیل استانبول و از قبیل آنکارا، و با در نظر گرفتن اینفراستروکتوری که مثل مثلا کشورهای غربی نیست، به اون درجه سازمان یافته نیست، ضربه پذیر هست و در نهایت هیچ کس اطمینان و امنیت 100% در مقابل ترور ندارد و نمیتواند داشته باشد. ما حتی از نمونه پریش میدانیم که عین همین و یا چیزی شبیه این، البته در مقیاسی بزرگتر کلانتر، انجام گرفت و در پریش هم میتوانید بگویید که آمادگی نبود برای این. ضعف هست در مقابل ترور. تروریست ها همیشه ضربه میزنند و احتمال 100% جلوگیری از حمله تروریست ها هیچ جا نیست، در ترکیه هم نیست.
عباس جوادی مدیر منطقوی رادیو آزادی با همکارم خیرامان بخوزاده در برای عاملان احتمالی حمله ها به شهر انکاره صحبت میکرد که در این حمله ها در شام 13 مرد 37 نفر کشته شدند و بیشتر از 100 نفر دیگر جراحت برداشتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهر سفر شما را همراهی میکنم. مقامات رسمی افغانستان گفتند ماه آینده بنیاد یک قطعه راهی آهن شروع می شود که ترکمنستان را از طریق افغانستان به تاجیکستان وصل می کند و ممکن است در آینده این راه تاجیکستان را از پایبندی بر راه های آهن ازبکستان خلاص کند. ولی این زمان بنیاد این راه آهن بیشتر از 500 کیلومتری آسان نیست و بخصوص ناامنی در سالهای اخیر در افغانستان سرنوشت این راه آهن مهم را به خطر دوچار کرده است. همکارم سید قاسم قیامپور در این باره گزارش آماده کرد که با هم می شنویم.
مقامات افغانستان میگویند بنیاد یک قسمتی راهی آهنی ترکمنستان افغانستان را که در نهایت به تاجیکستان میپیوندد به زودی شروع میکنند. مسافر قوقندیم سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان روز 14 مارت به رادیوی آزادی گفت بنیاد قسمتی 35 کیلومتری راهی آهنی ترکمنستان آقینه در ولایت فاریاب ماه اپریل آغاز مییابد و حکومت افغانستان برای این کار آمادگی کامل گرفت.
از مجرای ترکمنستان وارد بندر آقینه میشه و تا زمانی که این جشن باشکوه برگزار میشه چون یکی از ساعت‌های بسیار مهم در تاریخ افغانستان خواهد بود، تا اون زمان یک آمادگی خاص در شرک بندری آقینه گرفته میشه در ولایت فاریاب.
حکومت افغانستان میگوید با مورد بهره برداری قرار گرفتن راه آهن این کشور به یک دهلیز و یا یک چهار راهی تجارتی در منطقه تبدیل می شود. با گفته آنها راه آهن ترکمنستان افغانستان تاجیکستان برای اقتصاد کشور بسیار مفید است، زیرا از یک سو سبب دسترسی به بازارهای نو می شود و از طرف دیگر قیمت مالی ترانزیتی را پایین می آورد. با گفته مسافر قوقندی این راه آهن امکان می دهد افغانستان به بازارهای آسیای مرکزی، چین و اروپا وصل شود و تنها ارزش مالی وارداتی از چین به افغانستان 5 برابر کاهش یابد. با گفته مسئولان وزارت تجارت و صنعت افغانستان مرحله دوم طرح یعنی بنیاد قسمتی 35 کیلومتری را تا به شهر مزار شریف و قندوز در مرز تاجیکستان تا آخر سال 2016 شروع خواهد شد. بنیاد ساختمان راه آهن تاجیکستان افغانستان ترکمنستان ماه ایول سال 2013 با حضور رهبران سه کشور از ولایت لبی آبی ترکمنستان شروع شد و ترکمنستان بنیاد قسمت 88 کیلومتری راه تا مرز افغانستان را به پایان رسانده است. قرار است راه آهن مذکور از طریق مزار شریف، قندوز و گذرگاه شیرخان بندر در مرز تاجیکستان به ناحیه جلال‌الدین بلخی در تاجیکستان برسد. طرح راه مذکور بیشتر از 600 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و افغانستان و تاجیکستان امیدوارند که در این راه اولی را از پایبندی بر راه‌های پاکستان و دومی را از وابستگی بر راه‌های آهنی ازبکستان خلاص می‌کند و سبب وسعت گرفتن تجارت میان کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی می‌شود. هاشم رسولی مسئول روابط بین المللی اتاق تجارت و صنعت افغانستان در این باره به رادیوی آزادی گفت
طبیعتا ما به عنوان یک کشور مخاطبشکر نیازمند هستیم که هرچی بیشتر راههای بدیل تجارت و ترانزیت خود را جستجو بکنیم. به هر حال ما همچنان اگر وابسته باشیم به مارکت پاکستان و مارکت هندوستان خیلی فرصت ها را ممکن است دست بدیم. حالا مارکت کشورهای آسیای میانه، مارکت ترکیه، مارکت آذربایجان، مارکت که مخصوصا اروپا برای افغانستان بسیار مهم است و بسیار سودآور است.
هرچند رهبران تاجیکستان و افغانستان و ترکمنستان گفتند که راه مذکور در مدتی 3 سال ساخته می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، ولی بد شدن وضع امنیتی در افغانستان اجرای این طرح را به مشکل روبرو کرده است. آخر سال گذشته یکی از سرمایه گذاران اساسی طرح راه آهن بانک آسیایی رشد اعلام داشت که به سبب اوضاع در افغانستان سرمایه گذاری برای بنیاد راه را تا مدت نامعین متوقف کرده است.
سید قاسم قیامپور در باره طرح یک راه آهن گزارش می‌داد که قرار است ترکمنستان و تاجیکستان را از طریق افغانستان به هم بپیوندد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در موضوع مهاجرت یک مشکل داغ در تاجیکستان ده ها شعر و ترانه ایجاد شده است، از جمله از طرف ستاره‌های استراده تاجیک، ولی ترانه‌های هوسکارانه عزت‌الله سیف‌اللهف از این همه فرق می‌کند. با اینکه او پیش از همه از عذاب و مشقت خودش در غریبی قصه می‌کند، تقریبا نصف عمرش را این مهاجری 48 ساله تاجیک در مسافرت در روسیه گذرانده است و تقریبا دو سال پیش او به دست گیتار گرفت و از روزگاری خود و هم تقدیرانش حالا می‌سراید. داستان این خواننده هوسکار تاجیک را که در چلیابینسکی روسیه زندگی می‌کند همکار ما میرزا سلیمپور گزارش کرد.
چند ترانه عزت‌الله سیف‌اللهف متخلص با عزت سیف‌اللهف که زیر نوای گیتار اجرا کرده است در شبکه اجتماعی ادناکلاس نیک هواداران زیاده پیدا کرده است. عزت‌الله سیف‌اللهف که به گفته خودش از 48 سال عمر خود نصفش را در غریبی گذرانده است، خود را آوازخوان نمی‌شمارد، بلکه می‌گوید ساعت‌های بیکاری از درد و مشکلات مردم مهاجر می‌خواند. این ساکنی روستای عینی ناحیه جلال‌الدین رومی ولایت ختلان تاجیکستان از سال 1993 به این سو در روسیه کار میکند و 5 فرزند و همسر و پدر و مادر پیرش در وطن عمر چشم به راه اویند. عزت‌الله سیف‌اللهف روز 14 مرد در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که او از درد مردم غریب میخواند، چون که درد غریبی را خوب میداند.
روسیه من در حیاتم گیتار قفیدگی هم نیستم، حفیظی هم کرگی نیستم، در اونجا روسیه من از جمع اکوام برادرام نمیدونن روسی گرم من نمیجا زنزن حافظی میکنیم این وای میکنیم.
معروفترین ترانه عزت‌الله سیف‌اللهف من تاجیکم غریبم میباشد که دو سال پیش کدامی از دوستانش در ادناکلاسنیکی نشر کرد.
من تاجیکم غریب و به مکانم تن از دارگانی تاجیکانم غریب شدم من به شهر مردم
و عزت‌الله سیف‌اللهف که در سالهای 90 در روزهای برگزاری کنسرت‌های خواننده معروف صوفیا روتارو در شهرهای اوفا و بوگلما یک مدت محافظ این هنرمند نیز بوده است، میگوید موسیقی و سرود برای او به اصطلاح یک غمبرار است که عذاب دوری از زن و فرزند و پدر و مادر را برایش کاهش می‌دهند.
از سه نوت زیاد نمیدونم، نه حافظم نه دعوای حافظی دارم، یارو رفیقی که ول شوه خونه مهمون شوه میخونه، من یکون جدا یک توی بیرزن نه خیلی گفت خبرو رو سی گفت بسیاری آدم تلفن میرم میگه برادر تو حافظی؟
این آوازخوان هوسکار معمولا در حلقه دوستان ترانه میخواند. بعد ترانه اول که مخلص زیاد پیدا کرد، تخلص عزت سیف‌اللهف به قهرمان ما چسبید و او با این تخلص ترانه دومش خیز مادر مسافر پسرت آمده است را در ادناکلاسنیکی نشر کرد.
پیسرد آمده است پیسری در بدرد پیشی درد آمده است.
عزت‌الله سیف‌اللهف میگوید این ترانه هدیه او نه فقط به پدر و مادر خودی اوست، بلکه به همه آن پدران و مادران است که در تاجیکستان راهی فرزندان مهاجری خود را میپایند.
مردم تاجیک عذابش را میبینم، در راه بد بسیار میروند، میسازند در کدام دیسکوتک در کدام جایی که فساد غیر میشود بسیار مردم میخدمند، بچهای خود فقط حافظی را گوش میکنند. راست دیگر اگر یک گپ حق زن انا میفروش گوش کنه به همون خاطر گفتم خی یگان برادر با خی گوش میکنه یگان سخنی و ممکن که با یک دست عبرت شود.
هر سال بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین روزگار خانواده های خود به خارج و اساساً به روسیه می روند. در سالهای اخیر بسیاری از آوازخوان های تاجیک در موضوع مهاجرت ترانه ها خواندند که معروف ترین هایش مهاجر بچه بهرام غفوری، سلسله غریبی نعیم جان سیدعلی و ترانه تازه یاری مسافر امین نگینه امون قولوا میباشند. اما با فرق از اینها عزت‌الله سیف‌اللهیف آوازخوان کسبی نیست و هوسکارانه و به گفته خودش همگی با سه نوت از مشقت های قصه میکند که در زندگی خودش تجربه کرده است. عزت‌الله سیف‌اللهیف مثل هزاران مهاجر دیگر تاجیک در روسیه شغل دائمی ندارد و در شهر چلیابینسک گاهی در بازار و گاهی در ساختمان ها کار میکند. او زمانی با رادیوی آزادی صحبت میکرد که یک دادگاه محلی با جرم ویران کردن قاعده های بود و باش حکم اخراجش از قلمرو روسیه را صادر کرده است و قهرمان ما برای بازگشت به وطن و رسیدن به دیدار زن و پنج فرزند و پدر و مادر پیرش آمادگی میگرفت.
گزارش بود در باره یک آوازخوان هوسکاری تاجیک، یک مهاجری تاجیک در روسیه که دردی دل خود را می سراید و ویدیوهایش در شبکه ادنا کلاسنیکی بیننده زیاده نیز پیدا کرده است. گزارش را همکاری ما میرزای سلیمپور آماده کرد و در پایین برنامه دو دقیقه دیگر داریم برای اخبار ورزشی و همکارم نظرالله لطیف در نزد میکروفون است.
دسته ریگر تدزی ترسونزاده برای دومین بار جام فدراسیونی فوتبالی تاجیکستان را به دست آورد. ریگر تدز در بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دسته خوجند شهری خوجند را با حساب 1-0 شکست داد. گل یگانه و حل کننده را رامیش جلیلوف در نیمه اولی دیدار در دقیقه 25 به هدف رساند. ریگر تدز با جام و مدال های طلا سرفراز گشت. با دسته خوجند مدال های نقره سپرده شد. دسته وحش قرغان تپه که برای جای سوم بر تیم CSKA پامیر دوشنبه با حساب 1-0 غالب آمد، مدال های برنج را از آن خود کرد. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه قهرمان چهار کراته تاجیکستان که 13 مارس به ایران سفر نمود، در دور سوم جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه B روز سه‌شنبه 15 مارس در تهران با تیم نفیت الوسط عراق وارد رقابت می شود. فتح الله فتولایف بازیگر استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اومدگی ما خوب از برای این بازی ها کوشش میکنیم که سه خال بگیریم. مقصد همه ما از گروه برایم و همه را خرسند کنیم که تیم تاجیکستان میتوند این کار را.
حالا در جدول گروه B دسته الفیصلی اردن با 4 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. نفیت الوسط عراق و تریپولی لبنان با 3 امتیازی متناسبا در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند. استقلال با 1 امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. و خبری آخرین، پهلوانی تاجیک سید جلال سیدوف در مسابقه بازی جام افریقا آید به جودا که 13 مارس در شهر کاسابلانکا مراکش به پایان رسید، مقام 7 را صاحب شد. او در رقابت ها در وزن زیر 100 کیلوگرم بر رقیبش از بریتانیای کبیر غالب آمد، ولی بعداً از گشتگیران ایتالیا و الجزایر مغلوب گشت. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نظرالله رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. من طاهر سفر تو این لحظه همراهی شما بودم. چند ثانیه بعد برنامه خوبی دیگری از رادیو آزادی شروع می شود، از این رو با ما بمانید.